بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن علي بن الحسين في صحيفة الزهد صلوات الله وسلامه عليه: فليس يعرف تصرف أيامها وزرر عاقبة فتنها إلا من أسم الله ونهج سبيل الرشد. وَسَلَكَ طَرِيقَ الْهِدَايَةِ ثُمَّ اسْتَعَانَ ذَلِكَ بِالزُّهْدِ فَكَرَّرَ الْفِكْرَ وَاتَّعَظَ بِالصَّبْرِ فَازْدَجَرَ عَنْ عَاجِلِ الدُّنْيَا. خداوند انشاءالله توفیق به ما عنایت کند، به برکت این ماه صیام و شهر الله انشاءالله مدارج کمال رو تمام بکنیم و صفات پسندیده و حمیده رو کسب نماییم و از رذایل و صفات ناپسند خود رو تخلیه کنیم، صلوات ختم کنیم. راجع به مکان مصلی، اونجایی که شخص نماز میخواند، یک سلسله اموری رو بایستی بدانیم. اولا حالا جایی که انسان نماز میخوانه، بعدن هم شاید اشاره بکنیم، بایستی جای پاکی باشه. اگر نجاست، نجاست مصری هست، ولی اگر زمین نجس بشه، انسان رو زمین نجس سرایت به بدن نمی کنه، نماز بخونه مشکلی نداره. اما اگه سرایت به لباس بکنه یا به بدن بکنه، خب طبعا بدن نجس میشه و نماز باطله. الا فی مسجد الجبهه، مگر پیشانی، جای پیشانی نجس نبایستی باشه، بایستی طاهر باشه، ولو خشکم هست. انسان به خاک نجس نمیتونه سجده بکنه. فرض کنید خاکی که آلوده به خونه یا یکی از نجاسات دیگر، نمیشه به او سجده کرد. راجع به مکان مصلی چند تا مسئله قابل توجه خدمت عزیزان عرض کنم. اون محلی که انسان اعضای سبعه رو روی زمین میگذاره، پیشانی، دو کف دست، دو سر زانو و دو سر انگشتان پا، بایستی سر انگشتان پا رو بذاره رو زمین. بعضی ها دیده شده مثلا سر انگشت رو نمیذارن، میخوابونن انگشت رو. نه، بایستی سر انگشت روی زمین گذاشته بشه. و همینطور تو روایات ما وارد شده خوب است انسان بینی رو هم بگذاره روی زمین. تو روایت حماد و شاید تو روایت حریز، این دوتا روایت که عرض میکنم اینا روایات صحیحه است که کیفیت نماز رو از امام علیه السلام نقل کرده حماد. یه روایت دیگه هم روایت حریزه، روایت صحیحه ای هست که اونجا داره پیشانی روی زمین گذاشتن یا به چیزی که یسح و سجود علی، این سنت نفرض، واجب نیست اما خوب است انسان بینی رو هم روی زمین بگذاره جدای از پیشانی. پیشانی رو که میگذاره بینی رو هم بگذاره روی زمین. پیشانی فرض و بینی سنت. در این مواضع هفتگانه یا هشتگانه‌ای که انسان روی زمین میگذاره بایستی غصب نباشه. نبایستی غصب باشه. بایستی مباح باشه. حالا راجع به مسائل غصب اینا را عرض میکنی. اگر کسی نداند که غصب بوده این زمین و نماز خونده، حتی ندانه و خودش غاصب بوده، نماز باطله. حتی اگر ندانه، بداندم نماز باطله، نداندم نماز باطله، بله. اگر اعتقاد داشته که نه اینجا غصبی نیست، اعتقاد داشته که غصبی نیست، نماز خونده بعد معلوم شده غصبی است، اعتقاد داشته که غصبی نیست، نماز خونده بعد متوجه شده غصبی است، این نماز صحیحه. یا اینکه غصبی میدانسته بوده فراموش کرده و در حال فراموشی نماز خونده روی زمینی که غصبی است، باز هم نمازش صحیحه به خاطر اون حدیث رفعی که ما داریم، رفع عن امتی التسعه ما لا یعلمون ما لا یطیقون ما استکرهوا علی ما اضطروا الی. یا یکی هم نسیانه که اگر فراموش کرد رفع. برابر این نماز ناسی باطل نیست، در حالی که می‌فرمان نماز جاهل باطله. حالا عکس این رو عرض بکنیم، اگر کسی میدانست این زمین غصبی است، میدانست غصبی است، ایستاد رو زمین غصبی نماز خوند، بعد از نماز متوجه شد که این زمین خودش بوده مثلا غصبی نیست، این نماز درسته یا نه؟ عرض میکنیم درست نیست، باطله. چرا؟ چرا باطله نماز؟ خب زمین که غصب نبوده، معلوم شده زمین غصبی نیست، خب بنابراین این شخص گناهی نکرده، گناهی نکرده، بله تجری کرده، یعنی به گمانش این زمین زمین غصبی بوده، همین که آمده تو زمین غصبی که اعتقاد داشته غصبی است نماز خونده، این تجریه. اما تجری خیلی از آیون میگن که این گناه نکرده، مثل که کسی یه ظرف آبی رو گمان میکرده خمره، برداشته نوشیده، حالا بعد از نوشیدن معلوم شده خمر نبوده آب بوده، خمر نخورده که، آب خورده، تجری کرده. آیا تجری موجب عقابه یا موجب عقاب نیست؟ مرحوم شیخ رحمت الله علیه میگه نه، متجری عقاب نداره ولی آدم خوبی نیست، چون مبالات نداره به گناه کرده. حالا چرا نماز باطل باشه؟ در حالی که فقها فتوا میدن به بطلان نماز، کسی معتقد بوده این زمین غصبی است، ایستاده تو زمین غصبی نماز خونده، بعد از اتمام نماز معلوم شد زمین غصبی نیست، میگن نماز باطله. چرا باطله؟ سرشو من عرض کنم که چرا باطله. برای اینکه آقا قوام عبادت به قصد قربته، قوام عبادت قصد قربته، قصد اطاعته. اگر انسان در عبادت قصد اطاعت و قصد قربت نداشته باشه، نماز یا عبادت دیگرش باطله. روزه رو بگیره برای اینکه سالم بشه، باطله. روزه رو باز بگیره برای خدا، حج رو به جا بیاره برای تفریح، باطله. حج عبادته، بایستی به قصد قربت انجام بده و امثال ذالک. نماز عبادت است. شخص وقتی میداند این زمین قصبه، میایسته نماز، قصد قربتش نمیاد. چرا؟ قصبه، میگه برو نایست رو این زمین، میگه من میایستم. خب این نهی داره در ظاهر، قصد قربت ازش متمشی نمیشه. چون قصد قربت ازش متمشی نمیشه، ولو به اعتقاد خودش اینجا قصبه، در واقع قصد نیست، اما چون قصد قربت ازش متمشی نمیشه، نماز باطله. پس علت بطلان نماز این است که این شخص نمیتونه با چیزی که معتقد قصبه قصد قربت بکنه و نماز بخونه. اینم یک مسئله راجع به مکان مصلی. یکی دو تا مسئله دیگه راجع به مکان مصلی عرض کنیم خوبه. اگر کسی یک جایی ایستاد نماز، زمین قصبی نیست اما سقف قصبیه، یا ایستاد زیر یک جایی که خیمه زدن، خیمه قصبی است اما زمین مباحه، این نماز چه صورت داره؟ نماز باطل نیست. چرا؟ چون شما رو زمینی که ایستادید قصبی نیست، اون چادر یا سقف قصبیه، شما تصرف در قصب نکردید که، این تصرف در قصب نیست. اگر تصرف در قصب بود میگفتیم نماز اشکال داره، اما این تصرف در قصب محسوب نمیشه. و این که میگوییم قصب، منظور لازم نیست ملک باشه. یه وقت انسان تو ملک کسی میسته نماز میخونه و راضی نیست، این قصبه. یک وقت منفعتش مال این آقاست، مثل که اجاره کرده، مستأجره، تو ملکی که اجاره شده باید با اجازه مستأجر نماز بخونه، اگر با اجازه نخون گفت راضیم نیست، بازم نماز باطله، قصبه. و یک فرد دیگری هم داره. کجا؟ شما زودتر آمدید، فرض بفرمایید یه جایی رو برای نمازتون گرفتید، جایی رو گرفتید برای نمازتون، سجادتون رو پهن کردید، اینجا نه ملک شماست نه منفعتش میتونه مال کسی باشه، اما حق شما به اینجا تعلق گرفته. حق در اون حدیث هست، من سبقه الا من لم یسبق بهی احد فهو اولا به. اگر شما زودتر از دیگران آمدید این جا رو گرفتید، ولی اون مسجد مال همه است، اما چون زودتر شما سجاده انداختید، حق شما به اینجا تعلق گرفته، دیگری نمیتونه اینجا نماز بخونه. تمام این فرضها رو که عرض کردیم همه اینها رو شامل میشه. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. در رابطه با صحیفه زهد آقا علی ابن الحسین صلوات الله و سلامه علیه به این قسمت رسیدیم که یک سلسله امور در زندگی انسان است، این امور مانع از تنبه می شود، یعنی نمیگذاره انسان بیدار بشه. فرمودن ان الامور الوارده علیکم من مضلات الفتن و بوائق الزمان و سنن الجور و هیبت السلطان و وسوست الشیطان لتثبت القلوب عن تنبهها. اینها نمیگذاره دل بیدار بشود، انسان متوجه بشود که مسیری که در زندگی طی می کند و راهی که می رود، اون راه راه باطلی است. این رو در جلسه گذشته عرض کردیم. حالا ببینیم چه بایستی بکنیم که این امور باعث خفته بودن ما و غفلت ما و به خود نیامدن ما نشود. یعنی ما متنبه شویم، به خود بیاییم، بیدار شویم. و عرض شد در جلسه قبل، بیداری بسیار مسئله مهمی است در زندگی، وقت خاصی دارد. اگر از اون وقت خاص بگذرد دیگه فایده نداره، بیداری در آخرت فایده نداره. یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا، اونجا همش فریاد میزند و میگوید یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. به درد نمیخوره، تمام شده. بیداری در اینجا لازمه. فان الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. الان بایستی انسان بیدار بشه. حتی بیداری در برزخ هم به درد نمیخوره. انسان تو برزخ بیدار بشه به درد نمیخوره. حتی بیداری لحظه مرگ هم به درد نمیخوره. اون لحظه هم انسان به خود بیاد بیدار بشه به درد نمیخوره. حتی اذا جاء احدهما الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک. این نشانه بیداریه. به انسان گفته میشود کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. اون زمانم بیداری به درد نمیخوره، دیگه کار از کار گذشته. حتی اذا ادرکه الغرق، فرعون چی گفت؟ اون لحظه گفت آمنتو بما آمنت بهی بنو اسرائیل، گفت من ایمان آوردم. جبرائیل زد تو دهنش گفت اینجا به درد نمیخوره ایمان. اون بیداری کارساز نیست. بایستی در جای خودش انسان بیدار بشود و به خود بیاد. خب چه کنیم که این بیداری رو الان تا انسان حیات دارد و فرصت رو از دست نداده بیدار شود؟ در ذیل این فرمایش امام علیه السلام می‌فرماید فلیس یعرف تصرف ایامها و ضرر عاقبت فتنها الا من عصم الله و نهج سبیل رشد. این تصرف ایام، این ضررها رو انسان بهش توجه نمی کنه مگر اینکه خدا انسان رو حفظ کنه. خب بله، بایستی دعا کرد، اما این کافی نیست. و نهج سبیل رشد، انسان بایستی بیاد تو صراط مستقیم. چگونه بایستی بیاد؟ این رو عرض میکنیم، بایستی بیاد تو صراط مستقیم. بعضی ها اکنون تو دنیا به صراط مستقیم رسیدن، پی بردن، اما یا حالت تسویف دارن. تسویف، این تسویف نمیدونم، شاید بعضی ها با این اصطلاح آشنا نباشند. این تسویف یک امر بسیار مذمومی است و خیلی از ما افراد این رو تو زندگی داریم. تسویف یعنی چه؟ یعنی سوف گفتن، سوف اعمل، سوف اتوب. این مذمت شده. خب من سوف اعمل، من میدانم فردا هستم که سوف اعمل. در برخی از فرمایشات معصومین علیهم صلوات الله هست که این تسویف کار شیطانه. میگه حالا هرچی گناه میخوای بکنی بکن، سوف تتوب، تو بعدا توبه میکنی. عمر ابن سعد میگفت که یقولون ان الله خالق جنت و نار و غل یدینی فان صدقوا فانی اتوب الی الرحمن من سنتینی. این تسویف. انسان نمیدونه و ما تدری نفسون ماذا تکسب و غدن و ما تدری نفسون به ای ارض تموت. انسان که نمیدونه فردا چه میکنه، چقدر از عمرش باقی مونده. امام باقر سلام الله علیه وارد حرم رسول خدا شد، در روضه پیامبر یه چند تا جوان نشسته بودن، حلقه زده بودن، مشغول صحبت بودن. یکی از این جوانها خیلی شوخی میکرد و میخندیدن با هم دیگر. حضرت بهش فرمود که جوان، اینجا روضه رسول خداست، اینجا جای عبادته، جای تلاوت قرآنه، جای نمازه، هر کاری یه جایی داره، اینجا مناسب این کار نیست. گفت آقا ما جوانیم دیگه، حالا طبع جوانی اینه، طبع جوانی تحرکه، به اصطلاح نشاطه تو حالت جوانی. حالا به پیری هم که رسیدیم نمازم میخونیم، توبه هم میکنیم. فرمود تو میدونی به پیری میرسی؟ تنم سالمه، جوالم هستم، مشکلی هم ندارم. فرمودن یا فتا انک تموت بعد ثلاثت ایام و انت بعد ثلاثت من اهل القبور. فرمود تو سه روز دیگه زیر این خاکا خوابیدی، سه روز از عمرت باقی مونده. مگر انسان میداند چند روز دیگه بایستی بماند تو دنیا؟ نه از فردا انسان خبر دارد، نه از هفته گذشته، نه از ماه آینده، نه از سال آینده. نمیدونه واقعا انسان چی میشه با این زندگی که ما داریم و حوادثی که فراروی ماست. بنابراین تسویف مورد ذمه. انسان نبایستی بگوید بعدن من انشالله کار خوب میکنم. این نیست. هم اکنون فرصت باقی است، بایستی انسان بیاد تو صراط. بعضی ها میفهمند راهی که میروند راه گمراهی است، میدانند کارهایی که میکنند اون کارها کارهای ناصحیحی است، اما میگویند حالا بگذار یه قدری از زندگی لذت ببریم. لذت چی؟ به قول عمر خیام در یکی از رباعی‌هاش میگوید که لذات جهان چشیده باشی همه عمر، خوابی باشد که دیده باشی همه عمر. لذات دنیا تو زندگی میشه خاطره، تمام شد. حالا بنده، شما، دیگران بهترین خوردنی ها رو خوردیم، بهترین نوشیدنی ها رو نوشیدیم، بهترین منظره ها رو تماشا کردیم، کوچی الان در اختیار ماست، تمام شد، شد خاطره. بقیه دنیا هم همینطوره، مستقبل همانند ماضی خواهد بود. چرا انسان به خود نیاید؟ چرا نیندیشد و یک وقت متوجه شود که کار از کار گذشته؟ حجاج ابن یوسف ثقفی نقل کردن در زندگیش، یکی از روزها به کارگزارانش و خدمش گفت امروز یه غذای خیلی خوبی رو طبخ کنید، من نمیخوام امروز تو کاخم بمانم، میخوام بریم بیرون شهر دور از مردم، یک جایی که خلوت باشد، فضای باز، میخوام غذا رو امروز تو فضای باز بخورم. در واسط بود بین کوفه و بصره، خود ایشون یک شهری رو ساخته بود به نام شهر واسط. غذا رو آماده کردن، حرکت کردن، از شهر آمدن بیرون، یه جای مناسبی رو تدارک دیدن، سایه‌ای بود کنار یک درختی، اونجا رو مفروش کردن. ایشون نشست، وقتی هنگام غذا خوردن شد به یکی از نزدیکانش گفت من دوست دارم امروز این غذا رو با یک کسی تناول کنم که تو این بیابان از این غذای لذیذ، حالا تیری بوده و یا چیز دیگری بوده، در این غذا با من شریک بشه. گفتن خب حالا چیکار کنیم، توی بیابان کسی نیست. گفت پخشید از چهار طرف، یکی از این طرف، یکی از این طرف، یکی از این طرف، یکی از این طرف، مثلا از چهار جهت بروید و یک انسان نیازمند فقیری که از این غذا گیرش نمیاد بخوره، او رو بیارید کنار سفره من. نگوییدم که مثلا کیست این شخص. آمدن عمال ایشون، خدمه ایشون تو بیابان گشتن. خب هوای عراق هم یک هوای گرم، کسی رو نیافتن. یکی از خدمه ایشون یک عربی رو یافت که تو بیابان از این عربهای بدوی بود، یک گوشه خوابیده بود، عباش هم انداخته بود روش، خوابیده بود. آمدن یه پا زد این خدمه ایشون، ایشون رو بیدار بکنه. بیدار شد، گفت چیه؟ گفت عجب الامیر. گفت من نه جرمی مرتکب شدم، من برای چی بیام پیش امیر؟ نه گواه بر چیزی بودم که حالا بیام شهادت بدم پیش امیر، نه امیر مرو میشناسه، برای چی من اجابت کنم امیر رو؟ گفتن ما نمیدونیم، المأمور و معذور، ما مأموریم شما رو ببریم پیش امیر. بعد بهش گفتن مگر تو وظیفه نداری اطاعت کنی؟ از امیر بایستی اطاعت کنی؟ گفت بله، لازمه برای من اطاعت. چشم، بلند شد و حرکت کرد، آمد پیش حجاج. حجاج دستور داد، سفره را انداختن، اون غذاهایی که تدارک دیده بودن چیدن تو سفره. یک عرب بیابانی که شاید در تمام عمرش این گونه غذا رو ندیده، عرب سابقا تو بیابان با زندگیش با همین خیلی بسیط بود، در عصر رسول خدا هم اینطور بوده، از یکی از همسرهای رسول خدا نقل شده، چون زندگی در گذشته خیلی با امروز تفاوت میکرد، مردم خیلی زندگیشون زندگی بسیطی بود. از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده، میفرماید ما وقتی با حضرت زهرا سلام الله علیها زندگی مشترکمون رو شروع کردیم، لنا احاب و کپشن، ما یه پوستی داشتیم، این هم شب زیرانداز ما بود هم روز فرش ما بود. خیلی زندگی، زندگی بسیطی بود. یکی از همسران رسول خدا میگوید که ماه میگذشت، یک ماه، لیس فی بیوتنا، یعنی ما زنان پیامبر، الا الاسودان، یا الا الاسودین. اسودین یعنی دو چیز سیاه. چی بوده دو چیز سیاه؟ سوال شد که چی؟ گفت الماء و تمر.
همین دو چیز رو داشتیم. یک ماه میگذشت همین بود تو منزل. هیچی دیگر نبود. زندگی خیلی زندگی بسیطی بوده در گذشته. این امکانات نبوده، این ارتباطات نبوده. به طور طبیعی ایشون هم فرض کنید تو بیابان یه شتری داشت و از شیر شتر ارتزاق می‌کردند و یک نانی خودشون تهیه کنن، نان جوی یا نان گندمی، این غذای اونها بوده. ایشون نشست اون سفره رنگارنگ رو حجاج دستور داد انداختن، غذاها رو سر سفره گذاشتن، ایشون هم نشسته بود ساکت چیزی نمی گفت. حجاج وقتی خواست شروع کنه به غذا، به این شخص گفت که بخور از این غذا. گفت انا صائم، گفت من روزه‌دار هستم. بهش گفت که الان که فصل رمضان نیست، روزه تو هم یه روزه مستحبی هست، این روزه مستحبی رو تو این غذاها رو دیده بودی؟ گفت نه. گفت این روزه مستحبی تو الان افطار کن، فردا رو روزه بگیر. بنابراین با این غذا افطار کن و الان هم هوا گرمه، تو این فضای گرم مشکلی نداره افطار. گفت نه، من مهمان هستم. گفت تو الان مهمان منی؟ گفت نه، من مهمان خدا هستم. روزه‌دار مهمان خداست. من مهمانی خدا رو صلح نمی کنم به مهمانی تو. مهمان خدا هستم و تا غروب بایستی روزه باشی. حجاج دست بر نداشت، گفت بایستی روزتو امروز افطار کنی پیش من. من رو میشناسی؟ من حجاجم. روزت رو بایستی افطار کنی، فردا روزه رو بگیر، چون این قضا قابل تدارک نیست. اما روزه امروز فردا میتونی تدارک بکنی روزه امروز رو. گفت من روزم رو هرگز باز نمی کنم. گفت چرا باز نمی کنی؟ گفت برای این که تو به من میگویی فردا روزه بگیر، اگر ضمانت میکنی من فردا زنده باشم و روزه بگیرم، من میپذیرم. گفت من چطور ضمانت کنم؟ من خودم نمیدونم فردا هستم یا نه، چطور ضمانت بکنم از تو که فردا تو زنده هستی روزه میگیری؟ گفت وقتی نمیتونی ضمانت بکنی، من چرا این نقد رو رها کنم و نسیه رو بگیرم؟ من امروز روزه هستم، من امروز مهمان خدا هستم. آن چه کرد حجاج، این مرد حاضر نشد روزش رو باز بکنه. به هر حال انسان بایستی توجه داشته باشه که فرصتها فرصتهای خوبیست، این فرصتها رو انسان نبایستی از دست بده. فکر نکنه خب حالا بعدن من انجام میدم این کار رو، بعدن انسان معلوم نیست هست یا نیست. فرمودن امام علیه السلام فلیس یعرف تصریف ایامها و ضرر عاقبت فتنها الا من عصم الله و سلک نهج سبیل الرشد. بیاد انسان تو صراط، نگوید بعدن من میام تو صراط، بیاد الان تا فرصت نگذشته از زمان استفاده کند و بیاد تو صراط مستقیم. و اگر چنین نکند انسان در آینده گرفتار ندامتی می شود که اون ندامت گاهی جبران ناپذیره اگر نشود، نیاد تو صراط. عرض کردم یه عده میفهمن، میدانن که عملشون، رفتارشون، راهی که میروند اون راه راه نادرستی است، اما میگوید حالا بذار از دنیا لذت ببریم، بگذار از زندگی به اصطلاح بهره بگیریم، بعدها میایم تو صراط و بعد چه ممکن اصلا انسان عجل مهلت نداد انسان بیاد تو صراط، بیاد دست از کارهاش برداره و جبران بکنه. یا آقاییست از شهدای کربلا به نام یزید ابن حسین همدانی، ایشون از جمله کسانی است که در صحنه کربلا شهید شده و از اصحاب امام حسین علیه السلام. روز هفتم ماه محرم وقتی آب رو عمر ابن سعد به دستور عبیدالله بست و عبیدالله دستور داد که فرات رو مأمور بگذارن که امام حسین و یارانش از فرات آب بر ندارن، عمر ابن سعد عمرو ابن حجاج زبیدی رو با 4000 نفر کنار شریعه قرار داد. 4000 نفر اینا موکل شدن بر شریعه که نگذارن امام حسین و یارانش از این آب استفاده کنه. خب این حرکت میدانید یه حرکت غیر انسانی بود. رسول خدا اجازه نمیدادن در جنگ ها آب رو ببندن، اجازه نمیدادن آب قطع بشه، میگفتن دشمن کودک داره، زنها هستن، ما با اونها که در حال جنگ نیستیم، که اونها که در حال مبارزه با ما نیستن. در صفین وقتی امیرالمؤمنین آب رو از شامی ها پس گرفتن و طبیعتاً اونها چون آب نداده بودن به عراقی ها، اینها بایستی معامله به مصر بکنن، امیرالمؤمنین فرمود آب رو باز بگذارید چون اونها حیوانات هستن، اونها بایستی آب بخورن. این صحیح نیست که ما آب رو ببندیم. روز هفتم بعد از آنی که عمر ابن سعد دستور داد آب رو بستن، این یزید ابن حسین همدانی آمد خدمت امام حسین علیه السلام، به حضرت عرض کرد آقا من با عمر ابن سعد رفیق هستم، از گذشته با هم رفیق بودیم در کوفه، اجازه بدید من بروم پیش ایشون راجع به مسئله آب با ایشون صحبت بکنم. خب این عقلایی نیست که، جنگ جنگه، اما آب بستن این معنا نداره، نبوده، سابقه نداره در اسلام این کار. ایشون فرمودن که برو. یزید ابن حسین همدانی آمد تا کنار خیمه فرماندهی، اونجا مأمورین جلوش رو گرفتن، گفتن کجا میخوای بری؟ گفت به امیر بگوید که یکی از دوستانت. آمدن گفتن یکی از دوستانته، گفت بهش بگید نام تو بگو. آمدن گفتن نامت چیه؟ گفت من نامم یزید ابن حسین حساد، از قبیله همدان هستم، یمنی هستم. آمدن به ایشون گفتن که یه شخصی است میگه من یزید ابن حسین همدانی هستم. گفت از دوستان ماست، بهش بگید بیاد داخل. وارد خیمه فرماندهی عمر ابن سعد شد، هیچ کسی داخل خیمه نبود جز عمر ابن سعد، در اون قسمت بالا کرسی گذاشته بودن نشسته بود. ایشون وقتی وارد شد همینطور سرش زیر، نگاه هم به عمر ابن سعد نکرد، سلام هم نکرد، روایت داره سلام نکرد. خیلی بدش اومد، عمر ابن سعد تصور میکرد الان ایشون وارد میشه سلام و همدیگر رو در آغوش میگیرند و احوال پرسی میکنند و دوست بودن با همدیگه. عمر ابن سعد خیلی ناراحت شد، این آقا آمده اجازه ملاقات گرفته، آمده داخل سرش انداخته زیر رفت یه گوشه نشست. گفت یا اخا همدان الست مسلمن؟
برادر همدانی، من وارد بایستی سلام بکنه. بلافاصله ایشون از این فرصت استفاده کرد، گفت اتزعم انک مسلم و آل و بیت رسول الله اتاشا. گفت تو هنوز گمان میکنی مسلمانی؟ فرزندان رسول خدا تشنه هستن، تو مسلمانی؟ ایشون میگوید که وقتی این جمله رو من به عمر ابن سعد گفتم، سرش انداخت زیر، یه مقداری فکر کرد. این که عرض میکنم یه عده‌ای میفهمن که مسیرشون مسیر باطلی است. الان جای بیداری است، الان جای توجهه، الان وقتی است که انسان بایستی تغییر مسیر بده، از مسیر باطل بیا تو مسیر حق. یه مختصری فکر کرد، سرش بلند کرد. دقت بفرمایید، سرش بلند کرد، گفت یا اخا همدان، والله والله انی اعلم حرمت اذا هذا البيت، والله اعلم حرمت اذا هذا البيت، به خدا قسم من میدانم اذیت این خاندان حرام است، اما چه کنم، من از ری نمیتوانم چشم بپوشم. تا این جمله رو ایشون شنید بلند شد، بهش گفت کجا میری؟ گفت خدا حافظ. آمد خدمت امام حسین، به حضرت عرض کرد آقا ان عمر ابن سعد یقتلک بالری، عمر ابن سعد رو قتل شما معامله کرده، ایشون میخواد شما رو به قتل برسونه که به ری برسه. کاری نداره به این که این مسیر مسیر باطلی است، الان وقت بیداریه، انسان بایستی برگرده تو مسیر حق. یه عده‌ای تو دنیا اینطور هستن. بنابراین راه تنبه و بیداری اولین گام، امام سجاد علیه السلام می‌فرماید این است که انسان بایستی نهج سبیل رشد، بایستی بیاد تو مسیر حق، اول بایستی بیاد تو مسیر حق و دست برداره از مسیر باطل. یه عده‌ای امروز هم اینطور هستن، حاضر نمیشن، میگن حالا جوانیم، حالا سالمیم، حالا بگذار از زندگی لذت ببریم، و یک وقت میبینن کار از کار گذشته و عمر به پایان رسیده. خداوند به همه ما توفیق بدهد که در این ماه مبارک رمضان، خصوصا این شبهای عزیز، خصوصا امشب، امشب شب خاصی است، شب 17 ماه مبارک رمضان، شب نزول نصر است بر رسول خدا و مسلمان ها در بدر. فردا روز جنگ بدره. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور ایمان منور و ما رو در صراط خودش که همون صراط قرآن و پیامبر و اهل بیت هست قرار دهد و تا آخر ثابت بمانیم انشاءالله. و رجالاً اعزتاً فی بیوتی اذن الله ان یعزهما هایم سادتون لا ترید الا رضا الله کما لا یرید الا رضا لم یکونو للعرش الا کنوذن خافیات سبحان من عبدها علماء أئمة أئمة حكماء يهتدي النجم باتباع هداها کنار دروازه شام یک مردی آمد کنار شتر امام سجاد گفت الحمدلله الذی قتلکم فرمود انت قرأت القرآن قال نعم فرمود تو قرآن خوندی؟ گفت آری. فرمود هل قرأت هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. گفت بله خوندم، این آیه در شأن اهل بیت پیامبر ماست. فرمود هل قرأت هذه الآية قل لا أسألكم عليها أجرا إلا المودة في القربى گفت آری خوندم، این آیه مربوط به خاندان پیامبر. فرمود پیر مرد والله ما خاندان پیامبریم، تو ما رو سب می کنی دشنام می دهی. تا ای جونه رو جنید دزدش بلند کرد گفت خدایا انی ابرأ من اعداء آل محمد. آجون ببخشید من نفهمیدم، من نشناختم. اینطور انسان بایستی برگرده. اون پیرمرد رو گرفتن بردن شام، چنین وضعیتی رو داشته. سهل ساعدی میگوید آمدم دیدم سرها بالای نیه، زنها تو کجابه ها سوارن. یه مرتبه چشم مفداد به امام سجاد، دیدم فائزن بعلی ابن الحسین علا بعیرن بغیر وطا و اوداجه تشخب دمام. آمدم سلام کردم، فرمود تو کیستی به من سلام میکنی؟ گفتم آقا سهلم، از اصحاب جد شما هستم. فرمود برو یه پولی بده به این نیزدارها، سرها رو از میان این زنها بیرون ببرن. نمیدونم شام چه گذشت که وقتی از آقا سوال کردن آقا کجا به شما سخت گذشت، فرمود الشام فیالیت لم ادخل دمشق ولم اکن یزید و یرانی فی البلاد اسیرون. اللهم صل على محمد و آل محمد باسمك العظيم الأعظم يا الله. به محمد و آل ما را بیاموز، برکات تو بر ما نازل کن، ما رو در صراط مستقیم ثابت قدم بدار، جوانها و نوامیس ما رو حفظ کن، امر فرج آقا امام زمان رو اصلاح بفرما. گذشتگان از این جمع و از این حسینیه و والدین منحقداران بر ما امام و شهدا همه را غریق رحمت بفرما. و عجل اللهم فی فرجه.